بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز ظاهرا آخرین روز تحصیلی امسال، بعدش ایام فاطمیه است و بعدم دیگه تعطیلات تابستان. ان شاء الله همونطور که عرض کردم روز شنبه 11 شهریور ماه 8 شعبان ان شاء الله رحمان درس ها شروع می شود. بعضی پیشنهاد کردن سال آینده کتاب طلاق رو بحث کنیم که در حوزه کمتر کسی بحث میکنه. ابواب صلات و طهارت و حج و اینها که خب همه میگن، جاهایی که پیچیدگی دارد و کمتر کسی سراغش میره، ما عقیده داریم که اونها رو لازمه بدونی، چون محل ابتلاء شدیدم هست. از صلات مسافر ابتلاء به مسئله طلاق، مثلا برای اهل علم که میان مسائل میارن کمتر نیست. حالا پیشنهادهای دیگه هم بود به من بفرمایید و من در ضمن لازم میدونم از همه شما عزیزان تشکر کنم که تا روز آخر درس اجتماعتون بسیار خوب و قابل ملاحظه است و کم کم عادت میکنیم که انشاءالله به مسئولیت هامون در برابر امام زمان و بر سر سفره امام زمان هستیم انشاءالله مسئولیت هامون رو انجام بدهیم. و اما بحث چی فرمودن؟ بانک ها. بله بله، اونو می شود یه وقت به مناسبتی بحثش که از اون دو سه جلسه تمام میشه. و اما بحث اخلاقی امروز در ادامه همون بحث آداب العشرت، آداب معاشرت، رسیدیم به باب سلام. سلام کردن به معنی ساده ایست پیش چشم ما، اما اونقدر روایات درباره جزئیاتش داریم که انسان واقعا تعجب میکنه چقدر اسلام جامعیت داریم. جامعیت خیلی مهمه. در ادامهش یه روایت میخونم ببینید چقدر به ویزکاری های مسئله سلام توجه شده و الگویی هم هست برای بقیه مسائل، تنها مسئله سلام نیست. در حدیث از امام صادق علیه السلام باب همون بعد از ابواب گذشته است، من یادم رفت آدرس رو بنویسم، همون جلد 8 آداب العشره، ابواب بعد از اون بابی که هفته گذشته دربارش بحث کردیم. ان ابی عبدالله علیه السلام من قال السلام علیکم فهی عشر حسنات، کسی که فقط بگه سلام علیکم 10 حسنه برش می نویسن. چرا؟ چون من جا عبد حسنه فلهو عشر و امثاله. و من قال السلام علیکم و رحمت الله، یه جمله و رحمت الله هم اضافه بکنه، سلام علیکم و رحمت الله، فهیه عشرون حسنه، حسناتش دو برابر میشه، 20 تا میشه. و من قال سلام علیک و رحمت الله و برکاته، اگر و برکاته رم اضافه بکنه فیه سلاسون حسنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کسی اینو بگه فیه سلاسون حسنه، سه برابر میشه، 30 حسنه. در واقع میخواد به ما بفهمونه عبادات، اطاعات، نیکی‌ها سلسله مراتب داره. در یک عمل خیر ممکن است 10 رقم، 20 رقم مراتب داشته باشه. پناه نگید کار خوب کردم، کار خوب و خوبتر انجام بده، کار خوب و به درجه عالی انجام بده. من یه مثال خیلی ساده عرض میکنم. مهمان میاد، چایی جلو مهمان میذارید. یه مثال خیلی ساده است. یه وقت چایی میذارید تو سینی، این جلوش میگیرید. یه وقت یه چایی میریزید، میرید اون جلو میذارید. یه وقت چایی تو سینی کوچک میریزید، 4 تا انپاش میذارید. یه وقت چایی رو میذارید تو این سینی کوچولو، یه قندون کوچولوی خوشگلی هم داشت میذارید. یه وقت خم میشید میدید دست خودش، یه وقت دو زانو میزنید این سینی کوچولو رو با این قندون کوچولو میذارید جلوش. همش چای دادن دیگه، اما خیلی با هم فرق میکنه. ببینید در یک کار ساده، پذیرایی ساده به چایی، 10 رقم ممکنه تصور بشه. اعمال خیر همش همینطوره. کار خیر میکنی خوبتر بکن. میخوایی کمک به فقیری کنی؟ با احترام، کسی نفهمه. وقتی میدهی عذرخواهی کن، اگر شرمنده هستیم. غیر از این است که انسان یه پول بندازه جلو فقیر، خیلی تفاوت میکنه. میخوایی کمک به برادرت بکنی، راه خوبش انتخاب بکن. همه اعمال سلسله مراتب داره و این سلسله مراتب مورد توجه اسلامه. قرآن مجید درباره انفاق چی میگه؟ میگه قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها اذا. میگه گاهی پول ندادن به شخص فقیر ثوابش بیشتر از پول دادنه. معنی آیه اینه دیگه. یعنی چیزی ندی بگی آقا ببخشید شرمنده ام، معذرت میخواهم، امیدوارم خداوند توفیق جبران رو به من بده. خواهید بخشید انشاءالله، عفو کنی. یه وقتی میری یه پول حسابی هم میدی، بگیر آقا دیگه اینجا پیدا نشه ها، دیگه نبینمت، خسته کردی ما رو. اون پول ندادن با اون برخورد خوب، از این پول دادن با این برخورد زشت بهتره. قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها اذا. خیلی اسلام در آداب دقیقی. به مهمان انسان باید کمک کنی، خوبه؟ بله. میگه مهمان که میاد چمدان اساس شوردار بیاد بذار تو، اما میخواد بره کمکش نکن، چمدانش نبر. کمک کار خوبیه. معنیش این است که من دلم میخواد شما زودتری تشریف ببری. نکن. کمکش در انتقال اسباب به بیرون منزل نکن. ولی میاد بیاد. این ریزکاری ها در اسلام خیلی مهمه. دو چیز به ما می آموزد. اول این نکته به ما می آموزد که اسلام جامعه، جامعیت اسلام قوغا میکنه. همه جا برنامه داره، همه جا دستور داره، در یه مطلب هم چندین دستور داره، تمام ریزکاری ها رو داره. مسئله اسمگذاری بچه یکی از دستورات اسلام. ببینید چقدر ما روایت درباره اسمگذاری داریم، چه اسمی بذار، چه اسمی نیذار، چه اسمی خوبه، چه اسمی بده، چه اسمی غافل کننده است، چه اسمی بیدار کننده است. اول جامعه اسلام میفهمیم، دوم هم این نکته میفهمیم. ما که زحمت میکشیم کار خیر انجام میدیم، چه بهتر که بهترین اشکالش انجام بدیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سی سنه حسنی. سلام علیک و رحمت الله. 20 تا. سلام علیک. 10 تا. سلسله مراتب بیان کرد. مال جواب دهنده، مال سلام کننده، این برای ما تفاوتی نمی کنه. مهم این است که سلسله مراتب و امام داره بیان می کنه. و اما این سخن رو کوتاه کنم درباره تابستان و تعطیلات تابستانی که در پیش دارید. برادران، 3 ماه تعطیلات در پیش دارید. 3 ماه از عمر خیلی مهمه. گاهی میشه انسان 1 ساعت از عمرش استفاده میکنه و اندازه تمام دنیا. مثالی برای این مطلب دارید؟ 1 ساعت به اندازه تمام تاریخ ارزش داشته باشه. فکر میکنید چه مثالی؟ ضربت علیین فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلی. همش 1 ساعت بود. روز عاشورا نصف روز بود. من 1 ساعت مثال زدم. اونم مثال دیگریست. برای یه نیمه روز. 1 ساعت، نیم ساعت، ربع ساعت بیشتر نبود این مبارزه علی علیه السلام با عمرو بن عبده بود. اما افضل من عبادت ثقلی. تمام پهنه تاریخ رو وقتی نگاه کنید این از اون برتره. چرا؟ اگر این نبود به حسب ظاهر اسلام خاموش شده بود. پس هر کسی تا روز قیامت اسلام رو میپذیرد از اونجا مدد گرفته است. عمر خیلی قیمت داره و با عمر خیلی کار میشه کرد. کربلا درس دیگری است. یک نصف روز. داستان حبیب بن یزید ریایی 1 ساعت. همین درس. کاری کنید که این 3 ماهتون به بتالت نگذرد. تنها راهش برنامه ریزیه. برنامه برای خودتون بذارید. یکی از برنامه ها این است، ببینید ضعف در کجا دارید. اصول فقه خوب نخوندید یا خوب خوندید یادتون رفته. دوره کنید یکی از کتاب های اصولیه رو. ادبیات ضعفی داره، دوره کنید یکی از کتاب‌های ادبی خوب رو. در تفسیر ضعیف هستید، رو تفسیر کار کنید. در عقاید و پاسخ به شبهات ضعیفید، روی عقاید کار کنید، رو پاسخ به شبهات کار کنید. علم ضعیفه، بیان ضعیفه، کار کنید. برنامه ریزی کنید انشالله و استفاده کنید. ما عقیدمون این است، تعطیل معنیش رها کردن کار نیست، تغییر کاره. کار تغییر پیدا میکنه. سبک می شود. توجه داری؟ کار سبکتر می شه، آسانتر می شه. و بناهن علازالک یه برنامه ریزی می کنید برای این ایام. و یا حبذا، چقدر خوبه که بتونید تنهایی کار نکنید، دسترسی دارید با برادرانتون مباحثه بذارید. مباحثه به آدم مسئولیت میده، اول سر وقت باید بیا، ثانیا مجبوره مطالعه کنه، کلمنده نشه، آدم رو واداره به کار میکنه. اگر به صورت مباحثه باشد بهتر. اصلاح اخلاقی وقت میبینید لازمه برای سخنرانی ها، برای خودسازی، دنبال اونها رو بگیری. الحمدلله کتاب های خوب در همه زمینه ها در زمان ما در دسترس ما هست و میتوانید استفاده کنید. من برای شما موفقیت از خدا میخواهم، شما هم از خدا توفیقی برای ما بخواهید که بتونیم وظایف سنگینمون رو انشاءالله انجام بدهیم. البته من هنوز تصمیم نگرفتم دقیقا کتاب طلاق باشه یا کتاب خمس باشه یا چه باشه، روش مطالعه میکنیم انشاءالله. بعدم نظر آقایون رو هم من در این زمینه محترم میشمارم. السلام علیکم و رحمت الله. بریم سراغ بحث فقهیمون. من مسئله حضانت رو امروز فشرده تمامش کنم. بحث درباره حضانت بود، یعنی ولایت ام و اب بر فرزند صغیر در جنبه های حفاظت و تربیت. اول معنی حضانت کردیم که همون نگاهداری و پرورش و مراقبت جنبه های ظاهری و مادی و معنوی و این هاست. دوم رفتیم سراغ به این که مادر در 2 سال شیر خارجی احق و اولا به بچه هست، خواه پسر باشه یا دختر. 4 تا روایت گفتیم در این زمینه هست. روایت 5 هم بهش اضافه می کنیم که روایت مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر که صاحب وسائل حدیث 7 باب 81 نقل کرده. 7 باب 81 اونم دلالت داره. منتها این روایات 5 مختلفه. بعضیاش 2 داره. داره 2 خیلی خوب. عجب 2. ولی بعضی دیگر از اینها داره تا 7. حدیث 6 باب 81 الی 7 میگه پسر و دختر هر 2. ما میگیم اگر 7 باشه خب 2 که فعلا محل بحث ما هست شامله، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. وقتی روایت داره تا 7 پسر و دختر، خب 2 شاید مسلم باشه تا 5 بعدش حساب کنیم. بعضیش هم داره مادم تتزوج، تا ازدواج نکرده بچه در اختیار مادر باشه، ولو تا 9 باشه. خب بازم 2 اول رو داره. ما قدر جامعه بین این 5 حدیث رو گرفتیم که از این 5 حدیث استفاده می شود 2 قطعیه، چه پسر باشد چه دختر. ولی این ولی رو دقت کنید، دیروز سوال می کردید، ولی بعضیاش داره مادامی که شیر می دهد، یعنی مشروط به شیر دادنه که اگر دایه بگیرن نه خب دو تا حدیث هست که در مورد شیر دادنه، مفهوم که نداره. موردش جاییست که در این دو سال مادر فرزند را شیر میدهد، ما برای اینو شامل نمیشه، مفهومم نداره. ولی چند تا حدیثشه که شیر دادن نداره. حدیث که میگه الا سبع سنین شیر دادن نداره. حدیثی که میگه مالم تتزوج تو شوهر نکرده شیر دادن درش نه. بگیم اگر بعضیش موردش منحصره به شیر دادنه، تعدادی دیگر منحصر نیست و مطلق است. مشهور هم مطابق اون فتوا داده اند، بنابراین لا فرق بین این که مادر شخصا شیر بدهد یا دایه شیر بدهد. حضانت در دو سال اول پسر و دختر مال مادره. این مسئله دوم تمام. بریم سراغ صورت سوم. بعد از دو سال چی میشه؟ اقوالی هست. مشهور میگویند بعد از دو سال همین چیزی که معروفه، اگر دختر باشد تا 7 سال در اختیار مادر، اگر پسر باشد فقط 2 سال، بعدش در اختیار پدر، بعدش در اختیار پدر. تکرار میکنم حرف دیروز را، ثمره این بحثا اونجایی حاضر میشه که اینا طلاق بگیره ولی با هم زندگی کنن که ثمره ای نداره پیش هر دوشونه، اون که بحثی ندارد. بنابراین قول مشهور این شد که 2 سال در پسر، بعد از 2 سال در اختیار پدر، و اما دختر میگن فرق دختر پسر چیه؟ فرق دختر پسر روایته، میخونیم حالا روایتو. نحن اتباع الدلیل پیدام هست، به قول بعضی الاعتبار العقلی یا ایده، اعتبارات عقلی هم همینه. دختر یک رابطه عاطفی قوی تری با مادر داره تا پسر. خیلی خوب، حالا اون موارده، بله موارد استثنایی داریم که طلاق نداده ولی زن و شوهر به یه دلیل از هم جدا زندگی میکنن، اون زندانیه، مسافرت کرده، اونا موارد استثنائیه، متوجه اونا هستیم. خب قول مشهور چی شد؟ همون 2 سال و 7 سال شد. اقوال دیگری هم در اینجا داریم، از جمله قول کسانی است که میگن الام احق بالولد ما لم تتزوج. ام احق بالولد ما لم تتزوج، فرق نمی کنه پسر باشه، دختر باشه، 8 سال باشه، 7 سال باشه، مادم تتزوج. بعضی ها گفتن این یه قوله که این از صدوق در مقنع نقل کردن. البته ما اینا رو از نهایت المرام نقل میکنیم براتون، جلد 1 صفحه 465. این قول دوم بود که مادم تتزوج در اختیار مادر، صدوق در مقنع میده. قول سومی داریم که اجازه بدیم که مادر احق بالبنت مالم تتزوج، بنت نه مطلقا. و نسبت به ابن الى سبع سنین است، الى سبع سنین است. این قول از دو نفر نقل کردن، مرحوم ابن جنید و شیخ در خلاف. و عجب این که شیخ در خلاف ادعای اجماع و اخبار بر این میکنه که در پسر 7 سال، در دختر مادم تتزوج، در حالی که اجماعی نیست. شهرت قریبه به اجماع بر خلافشه. و لذا مرحوم ابن ادریس که نقاد کلمات شیخ است، در اینجا شدیداً بله ایراد میکنه. با لقع ابن ادریس فل انکار علی شیخ، با لقع مبالغه کرده. بعضی از بزرگان متأخرین هم اوقاتشون از دست ابن ادریس پر شده که چرا این چنین حمله به شیخ طوسی، شیخ الطائفی میکنه. اونم حمله ای بعضی ها به ابن ادریس کردن در اینجا. ولی تصور ما این است که حمله سخنان ابن ادریس که منحصر به اینجا نیست، خیلی جا هست، حملات شدیدی به شیخ طوسی دارد، حکمتی داشته، نظر خیرخواهانه ابن ادریس احتمالاً داشته. الا نمیشه به بزرگ طایفه و فامیلش شیخ طوسی اینطور حمله کنه. گاهی تصور میشه از شیخ طوسی به قدری سیطره بر افکار پیدا کرده بود که بقیه جرأت اظهار نظر نداشتن. در واقع چرخهای اجتهاد از کار افتاده بود. معالم اگر خوندید یادتون هست، لم یبقى بعد الشیخ مفتن فی الامامیه علی الاطلاق، مفتی باقی نمان، حجت باقی نمان. همه می گفتن شیخ گفته، از شیخ گفته چش. این آمد مش نقادی کرد این وضع رو بشکنه و اجتهاد چرخاش به حرکت در بیاد. حالا یه خود جسارت به شیخ میشه، اما مذهب به مسیر اصلی باز میگردد. ما معتقدیم به انفتاح باب اجتهاد از روز اول تا به امروز، برخلاف دیگران که تازه به فکر انفتاح باب اجتهاد افتادن. قرنها گذشت و همشون مقلد بودن، حالا یواش یواش روشن فکراشون به فکر انفتاح باب اجتهاد افتادن. برحال این خورده نگیریم بر ابن ادریس. خب بریم سراغ دلیل برای قول مشهور. مشهور میگن پسر 2 سال فقط در اختیار مادر، دختر 7 سال. حقیقت مسئله رو بخواید، ما یه دلیل روشنی بر کلام مشهور نداریم. از جمله جاهایی که یه مدرک واضحی نداریم برای کلام مشهور اینجاست، مگر این که 2 روایت داریم، اینا رو با هم جمعش کنیم. جمع تبرعیه یا جمع عرفیه؟ ببینید کدام میشه. من 2 روایت رو متعرض بشم، بعد بریم سراغ جمع. اولین اونها همون روایت داوود ابن الحسین بساد یا حسین. بله این روایت 1 باب 81. صدر روایت رو عمل نکرده، میخوام زیرش عمل کنیم. صدر روایت میگه چی؟ میگه مادام الولد فی الرضاع فهو بین الابوین بالسویه. مادام الولد فی الرضاع فهو بین الابوین بالسویه. یعنی مساویه، پنجاه پنجاه. اینو که عمل نکردن بهش مورزون نهاز. گفتیم دو سال اول بلا شک مال امه، صدرشو ببوسیم و بذاریم کنار. فعضا فتم، وقتی فتام حاصل شد، فل ابو احق و بهی من الام. بعد از دو سالگی اب احقه. آیا این روایت ابن و بنت هر دو میگیره یا فقط ابن رو میگیره؟ اطلاق داره؟ این روایت مطلقا میگه بعد از دو سالگی بده دست بابا، خواه مذکر خواه مؤنث باشه بچه. این یه روایت، روایت که صدرش مورد اونم هاست، زیدش اطلاق داره گرفت. اما در مقابل روایت دیگری داریم که روایت شش باب 81 و هفت باب 81، این دو روایت ششو میخوانم. شش اینطوری میگه، روایت ایوب بن نوح که قبلا هم خوندیم، میفرماید المرأة احق بالولد الى ان يبلغ سبع سنين، المرأة احق بالولد الى ان يبلغ سبع سنين، تا 7 سال در اختیار مادر. آیا این پسر میگه یا دختر میگه یا مطلقه؟ بله، این مطلقه. پس این روایت مطلقا میگه 7 سال در اختیار مادر. اون روایت داوود میگه مطلقا 2 سال در اختیار مادر، نه بیشتر. خب روایت 7 هم میخونیم. روایت مرسلی روایات سنده خیلی هاش اشکال داره، منطقه چون شهرت پشتیبانشه ما کار به سندش نداریم. و روایت ایوب ابن نوح اونجا هم فکتب، آخرشو میخونم، ازا سار لهو سبع سنین فین اخذهو فلح، وقتی بچه 7 ساله شد بابا میتوانه حضانت رو به عهده بگیره. آیا این پسر میگه یا دختر میگه یا مطلقا میگه؟ اینم مطلقا میگه. پس یه حدیث داریم میگه مطلقا بعد از 2 سال در اختیار پدر. 2 حدیث هم داریم میگه مطلقا تا 7 سال در اختیار مادر. چیکار کنیم؟ آمدن جمع کردن بینهما، گفتن حدیث اول که میگه 2 ساله فقط مال پسر، مال پسر. این 2 حدیث که میگه مطلقا تا 7 سال مال مادر، مال دختره. هذا جمع بین الحدیثین. بله، ما دلیل دیگری بر قول مشهور نداریم. آیا واقعا این جمع عرفیه؟ بسیار بعید جمع عرفی باشه. ما اونو به پسر هم میکنیم، اونو به دختر هم میکنیم. چه شاهد جمعی؟ نص و ظاهر نه، مطلق مقید نه، عام خاص نه، مجمل مبین نه. چرا هم جمعه؟ نفهمیدم. ما کار به مستحب نداریم. داریم کلام مشهور رو میگیم که به این استدلال کردن. اون یه حرف دیگریه که شما میگی. مشهور اون هم کردن بر پسر 2 سال رو 7 سال هم کردن بر دختر. صاحب جاهل خدا رحمتش کنه دقیق متوجه اینجا میرسه یه مقدار به دست و پا میفته. میگه الاعتبار العقلی یؤیدو، میچسبه به اعتبار عقلی. عقل میگه دختر قانون عواطف همجنس مادره، تناسب بیشتری با مادر داره. پسر همجنس پدره، تناسب بیشتری با پدر داره. شاید این تفاوت سبب بشه که اون جمع و شکل عرفی بهش بدیم، بگیم الجمع و جمع اون عرفی. مشهور بلکه ادعای اجماع شده قائل شدن به این جمع. اعتبار عقلی هم پشتیبانشه. بیان بگیم مسئله رو نجاتش دادیم. مسئله قابله. بیشتر نیاز به مادر داره. خب ما همین داریم میگیم، شما معیدید الحمدلله روز آخر درس روز معید شدن ایشون شد. خوبه انشاءالله رو به راه میشم این کارها. لما اجازه بدید. خب این جای چانه زدنی داره بالاخره، ولی علی ظاهر ممکن است ما فتوا بدهیم و همون مذهب مشهور رو بپذیریم و این جمع رو بپذیریم و شهرت یه قرینه قرار بدیم، اعتبار عقلی رو یه قرینه قرار بدیم، به زور این جمع یه جمع عرفیش کنیم. و اما یه نکته دیگم بگم، چون روز آخری دیگه نمیخوام بیش از این معطلتون بکنم، و اون مسئله چهارمه که اگر زن رفت شوهر کرد، به محض این که شوهر کند حق حضانتش ساقط می شود. واقعش هم حالا قد نظر از روایتی که ما روایتشو می خوانیم روایت داریم، قد نظر از روایت هم حالا بیاد این پسر و دختر رو ببره مندازه زیر چنگال ناپدری چه میشود؟ که بهتر این که بره زیر نظر پدرش. پدری زنده است. پدر زنده نیست، جد زنده است. فرض کلام باید اونجاست. زن همراه خودش این دختر ببره خونه ناپدری چه به سرش میارن؟ این پسر رو ببره اونجا چه به سرش میارن؟ معلوم نیست. زیر دست اونا واقع میشه. اگر جد زنده نباشد، پدر زنده نباشد، در اینجا ممکنه بگیم مادر. و اگر میبینی مشکلی حاکم شهر یک مربی برای او قرار میده، چون حاکم ولی قصر و قیب هست. اینم قصر دیگه قاصره. بریم سراغ حاکم شهر. الحمدلله بنبستی در فقه ما نیست. خب دلیل بر این که اگر تزویج کرد دیگه حق مادر ساقط میشه، روایت 4 باب 81 که قبلا هم خوندیم، منتانه از این دیدگاه. حالا میخوام از این دیدگاه بخونیم. روایت 4 روایت همون مرسله منقری بود، مرسله، ولی خب مشهور فتوا دادن. ظاهرا بعضی ادعای اجماع هم کردن که به مجرد ازدواج جدا میشه. روایت زیلش این بود: المرأتو احق بالولد ما لم تتزوج. حدیث 4 باب 81 جمله آخر حدیث براتون خوندم. المرأتو احق و بالولد مالم تتزوج. مفهوم داره یا نداره؟ داره دیگه. یعنی ازا تزوجه لیست دهد و فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.